السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج، وعلى اهل بيته واترته واله وسلم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و سوگواری ابا عبدالله الحسین رو به محضر صاحب عزای این ایام، وجود نازنین حجت ابن الحسن، جهت سلامتی و فرج و طول عمر امام زمان صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از رزقهایی که خدای متعال در طول عمرمون به ما عنایت فرموده اینی که اجازه فرمود در جلسات ابا عبدالله الحسین شرکت کنیم. حضور در جلسه امام حسین علیه السلام یک نعمتی است که بر این نعمت نیاز ما سجده شکر کنیم، چون یک عده از افراد توفیق حضور در این جلسات بهشون داده نمیشه. هرچند این دستگاه و این جلسات از یک عظمت بالایی برخوردار هست و یک کرامت عجیبی در این جلسات وجود داره، لطف و کرم اهل بیت همه رو دعوت میکنه. خوشا به حال شماهایی که این دعوت و لبیک گفتید و حاضر شدید در جلسه امام حسین علیه السلام. انشالله که ما بتونیم با حضورمون در این جلسات یک رنگ و بوی حسینی در تمام ابعاد زندگیمون انشاءالله داشته باشیم. یکی از نکاتی که دین مبین اسلام و آیات قرآن به این مسئله فراوان و مؤکدن اشاره کرده، یک امر و یک مسئله فوق‌العاده مهمی است به نام تربیت و تزکیه. تربیت و تزکیه یک مسئله بسیار مهمیه که انسان به وسیله این موضوع اعتبارش بالاتر میره، مقامش فراتر میره. اصلا حیات انسان و حیات بشر و زندگی ما گره خورده با تزکیه باید باشه. چرا؟ چون اگر ما بدور از تربیت و تزکیه باشیم، راه سعادت و راه رستگاری رو نمیتونیم طی کنیم. حاج آقا از کجا این رو میگی؟ بر اساس آیات قرآن. قرآن کریم میفرماید اگر انسان اون حیات طیبه رو میخواد، اگر انسان میخواد از زندگی مقدماتی برسه به یک زندگی عالیه‌ای هم در دنیا و هم در آخرت، نیازه که مسئله تهذیب و تزکیه رو و تربیت رو در وجود خودش نهادینه کنه. قرآن کریم تقریبا بیش از 50 مرتبه در رابطه با تزکیه و تهذیب نفس در آیات متعدد قرآن اشاره کرده. نمونه بارزش در سوره مبارکه شمس، بعد از 11 قسم که خدای متعال یاد میکنه، اشاره میکنه قد افلح من زکاها. اصلا خدا وقتی مطلبی رو میخواد بیان کنه نیاز به قسم نیست. حرف خود خدا در حالت عادی از درجه اهمیت بالایی برخورداره. حالا اگر خدا بعد از امر و دستور خودش یه قسم بخوره، درجه و اهمیت اون مطلب دوچندان میشه. دو تا قسم خدا یاد کنه چند برابر میشه. حالا خدای متعال 11 مرتبه قسم یاد کرده، میخواد یه امر مهمی رو بهش اشاره کنه. اون امر مهم تزکیه است. قطعا کسی رستگار میشه، کسی عاقبت به خیر میشه که تزکیه رو در وجود خودش نهادینه کنه. تزکیه‌ای که قرآن کریم بهش اشاره میکنه همون تربیت. تربیت بزرگواران، در وجود ما انسان‌ها دو تا نیرو نیاز وجود داشته باشه، یکی یزکیهم، یکی یعلمهم. یعلمهمی که قرآن کریم بهش اشاره میکنه همون معارفه، همون علم و آگاهی ماست، همون شناخته، همون معرفته. یزکیهم میشه محصول این معارف، نتیجه این معارف، نتیجه یعلمهم میشه تزکیه، میشه یزکیهم، میشه پرورش، میشه رشد کردن ما، میشه تربیت پیدا کردن ما. ها، رستگاری مال کیه؟ کیا به تزکیه میرسن؟ کسانی که این تربیت رو در وجود خودشون قرار بدن. حالا اگر کسی به تزکیه و تربیت برسه، هم زندگی دنیاش یک زندگی ایدئالی میشه و هم زندگی اخرویش. خب من میخوام اهمیت موضوع تربیت رو خدمتتون عرض کنم. امشب انشاءالله مقدمتا مطالبی رو عرض میکنیم و از شبهای آینده وارد مصادیقی میشیم انشاءالله و نمونه هایی. سوال شاید بگیم حاج آقا، تربیت رو بیخیال شو حاجی، تزکیه رو بیخیال شو، ما دنیا رو برا خودمون جمع میکنیم، نمونهش ببینید یه سری انسانها تحصیل میکنن، به جایگاه میرسن، به مقام میرسن، شاید تزکیه هم نداشته باشن. خب چه اتفاقی میفته؟ مثال بزنم، هم مثالهای امروزی هم از دل تاریخ نمونه هایی رو عرض کنم. شاید یک کسی تحصیل کنه، به درجات عالیه برسه، بشه یک چهره معروف، بشه یک سلبریتی. شما امروزه شما میبینید در بین چهره های مشهور افرادی هستن رسیدن به یه جایگاهی، به یه شهرتی، اما چون تربیت تو وجودشون نبود منحرف شدن، شدن وطن فروش. تو بین فوتبالیستا، این آقای فوتبالیست معروفی که رفت به سمت آلمان و حالا اسمش هم نگیرم رو منبر، شأنیت منبر بالاست، چی شد؟ این همه شهرت کسب کرد چون روزنه های تربیت رو تو وجود خودش قرار نداده بود، منحرف شد، شد یه وطن فروش. در بین اهالی سینما، در بین علما، ما مرجع تقلید داریم در حال حاضر، مرجع تقلیده، اما چون اونطوری که باید و شاید تربیت رو تو وجودش نهادینه نکرده، کارهایی میکنه که دشمن رو شاد میکنه. آقای مرجع تقلیدی فرقه شیرازی پیرو ایشون هستن. خب یه عالم میتونه به جایگاهی برسه که علمش به دردش نخوره، یه فوتبالیست، یه چهره معروف، یک پزشک، یک دکتر میتونه منحرف بشه. خب شاید درجات عالیه رو هم کسب کرده، اما تربیت ببینید، تزکیه چقدر درجهش اهمیت، درجه اهمیتش بالاست. اگر خدای نکرده در وجودمون از الان کار نکنیم، در آینده نه چندان دور شیطان بر ما مسلط میشه. برم اشاره هایی کنم از اصحاب امام حسین علیه السلام. چند تا اسم رو نوشتم، افرادی که دعوت کردن امام حسین علیه السلام رو، یکی از یا افرادی که امام رو دعوت کرد، شخصی به نام عمرو ابن حجاج. عمرو ابن حجاج یکی از اون افرادی که نامه می‌نویسه به امام حسین علیه السلام، آقا یا امام حسین به سمت کوفه بیا، آقا جان ما منتظر شماییم، درختان کوفه سبز شده، میوه ها رسیده، حضور شما فقط در کوفه کمه. امام حسین علیه السلام وقتی که میاد روز عاشورا، ایشون که اینقدر با حرارت امام رو دعوت میکنه، از افرادیه که کنار عمر سعده، یکی از فرمانده های عمر سعده و 4000 سرباز تحت فرماندهیشه که حمله کنه به امام. اون دعوتش چی میگه، این عاقبتش چی میگه. یه شخصی به نام شبس ابن ربعی، شما شنیدید این شخص، ایشون شخصیتیه که در جنگ صفین کنار امیرالمؤمنینه. نه تنها کنار امیرالمؤمنین، ایشون بازوی چپ امیرالمؤمنینه. سپاه چپ امیرالمؤمنین در جنگ صفین به فرماندهی شبس ابن ربعیه. چی میشه آخر عاقبتش؟ میشه کنار عمر سعد. به قدری که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به خاطر شادی شهادت یه مسجدی به نام خودش بنا میکنه و به هر حال شاد. افرادی که صاحب نامن، جزء بزرگان کوفه هستن، خیلی مهمه برفقا. یه شخصی به نام هرثمت ابن سلیم، اینا رو بگم اشاره کنم چون تاریخ، شما میدونید تاریخ ثابته، فقط انسانهاش تغییر میکنن. تاریخ به مثل یک واگن، یک قطاریه که واگنها هست، آدماش فرق میکنن، مجددن تکرار میشه. جناب هرثمه ایشون هم توی صفین کنار امیرالمؤمنین بودن. روز عاشورا در لشکر عمر سعد ایشون مقابل امام حسین علیه السلامه. یه درختی رو در کربلا میبینه، یاد خاطره ای میفته، از سپاه کوفه جدا میشه، میاد خدمت امام حسین علیه السلام. این در تاریخ طبری نقل این مسئله. خدمت شما عرض کنم که خدمت امام میاد، آقا من یاد خاطره ای افتادم، خدمت شما بیان کنم. امام فرمود بفرما. هرثمه میگه امام ما سالها قبل از کربلا تو جنگ صفین که بودیم، جنگ تمام شد، به همراه امیرالمؤمنین داشتیم برمیگشتیم، رسیدیم به این مکان کربلا. امیرالمؤمنین بعد از نماز صبح یه مشتی خاک برمی‌داره و میگه که خوشا به حالت خاک کربلا که از اینجا افرادی برانگیخته میشوند که بدون حساب وارد بهشت میشن. این خاطره رو هرثمه داره تعریف میکنه. خب امام فرمود هرثمه، خب حالا این خاطره رو بیان کردی، حالا تو سپاه مایی، با مایی یا با افراد مقابل ما، چی میگه هرثمه؟ میگه با هیچ کدوم، به فکر زن و بچه‌م. رفت. اینا جز بزرگای بودن که در رکاب امیرالمؤمنین اگر اینا شهید میشدن، کشته میشدن، توی صفین شهید حساب میشدن، اما عاقبت به خیر نشدن. موضوع تزکیه و تربیت و ساختن خودمون از درون یک امر فوق‌العاده مهمی رفقا، خیلی مسئله مهمیه. چی میشه انسان منحرف میشه؟ گاهی اوقات انسان تربیت رو اگه درون خودش ایجاد نکنه، باورهاش کم کم تغییر میکنه، گرایشاتش متغیر میشه و حب ثروت و مالندوزی میاد درون انسان. کسی که خودش رو نسازه خیلی راحت شخصیتش جا به جا میشه. خیلی این مسائل رفقا مهمه. نمونه های امروزیش هم ما داریم در جاهای مختلف. آقا میخواییم به رستگاری برسیم، به فلاح برسیم، به خوشبختی برسیم. بله، ببینیم امام حسین علیه السلام چه میفرماید. آقای من و شما میفرماید لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. به به، چه روایتی فرمود آقا. ابی عبدالله فرمود میخوای رستگار شی؟ آقا یک کد میده، میفرماید کسایی که مردم رو راضی کنن، به چه بهانه؟ به بهانه ناراحتی خدا. میفرماید لا فلح، لا افلح، کسی که به دنبال رضایت خلق باشد به بهانه غضب خالق، فلاح و رستگاری سراغش نمیاد. آقا توی یه اداره و یک برحال کارمندی فقط کار کنه برای رضایت مدیر خودش، دل مدیرش رو به دست بیاره، حالا خدا هم ناراحت بشه بشه، این شخص به رستگاری نمیرسه. چرا اینو فرمودیم؟ دقیقا این نکته امام حسین علیه السلام اشاره داره به آیه 63 سوره انفال. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبهم. خیلی زیباست، اصلا کلام اهل بیت سنخیت داره با قرآن، کلام اهل بیت هم وزن قرآنه. اینجا خدای متعال در این آیه میفرماید رضایت مردم رو هم نمیتونید کسب کنید. خدای متعال میفرماید اگه کل این دنیا رو انفاق کنی به یک کسی که ازت راضی بشه بازم راضی نمیشه. ما الف بین قلوبهم. لذا ابی عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید فلاح و رستگاری اینه که در جهت رضایت خدا انسان کار کنه، تلاش کنه. خیلی این مسئله مسئله مهمیه. امام حسین علیه السلام وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اگر ما برسیم خودمون رو همرنگ با ابا عبدالله کنیم رستگاری در دستان ماست. چرا؟ چون روایت می‌فرماید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. امام حسین علیه السلام راه هدایت، ابا عبدالله الحسین کشتی نجاته. اصلا طوری امام حسین علیه السلام شخصیتش در این عالم که اهل بیت هم چشم شفاعت از امام حسین دارن. آج آقا حرف سنگینی گفتی. نمونه عرض کنم، امام هادی علیه السلام بیمار شد، یکی از یاران راهی کربلا بود، امام فرمود آقا رفیق یار من این مبلغ رو بگیر در ذریح جد غریب ما امام حسین علیه السلام بنداز، امید دارم به برکت امام حسین خدا منو شفا بده. امام هادی خودش معصومه اما میاد در خانه امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام خیلی راحت از کنار این شخصیت با عظمتی که در این عالم هست نگذریم ها. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک جایگاه ویژه‌ای داره در این عالم که فلاح و رستگاری که قرآن هم می‌فرماید با حسینی شدن ما همراهی می‌کنه. اینی که ما حسینی بشیم. شما یاران امام حسین رو ببینید، لحظاتی که آخر خواستن به شهادت برسن اشاره می‌کردن به دیگر افراد که حسین رو تنها نذارید، حسین حسین حسین. امام حسین علیه السلام هم دست من و شما رو میگیره، ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم میاد به سمت ما و میفرماید این سفینه نجاتی که حسین هست، اتفاقا همه اهل بیت سفینه نجات هستن اما کشتی حسین سریعتر ما رو به مقصد میرسونه و وسیعی تره. وسعت کشتی امام حسین رو ببینید رفقا، اونقدر وسیع هست که متعلق فقط به مسلمونا نیست، غیر مسلمانان هم چشم امید به حسین دارن، غیر مسلمانان هم نگاهشون به ارباب من و شماست. نمونه هاش نقل میشه دیگه، میبینیم شفایی که امام حسین مسیحی رو داد، دستگاه امام حسین لطف و عنایتی که به غیر مسلمون میکنه خیلی با عظمته. نمونش رو شما تو پیاده روی اربعین میبینید، میبینید مسیحی ها هم میان به سمت پیاده روی اربعین. ما خودمون شاهد بودیم سال 93 که اربعین رفتیم، دیدیم مسیحی ها با این عصایی دارن شبیه صلیب میامدن به سمت، تو مسیر پیاده روی امام حسین بودن، عاشق امام حسینن. چون امام حسین امام انسانیت، امام بشریت. امام حسین علیه السلام، حالا شبهای آینده خدمتون عرض میکنم درس هایی که امام حسین به من و شما میدهد در جهت فلاح و رستگاری، انشاءالله طلبتون باشه شبهای آینده خدمت عزیزانم عرض کنم. یکی از جنبه های فلاح و رستگاری امام حسین علیه السلام که مقدمه روزه باشه انشاءالله، کم کم فضا هم تاریک بشه، یکی از مسائل اون اشکیه که بر امام حسین علیه السلام میریزیم، اون گریهیه که بر امام حسین علیه السلام از چشمان ما سرازیر میشه. شما در عظمت اشکی که بر امام حسین ریخته میشه ببینید چه روایات عجیبی نقل شده، به قدری با عظمته که این اشک‌ها به قدری ارزش و عظمت داره که شخصی که بر ابا عبدالله چشمش اشکین بشه این شخص دیگه آتش جهنم بر او حرامه. یا امام حسین، امشب هم شب هفتم ما آمدیم به مجلس روزه تو، یه نگاهی هم به دل ما کن آقا جان. ارباب بی کفن، امشب هم آمدیم در خانه تو، اصلا به جز در خانه تو ما جایی نداریم. امشب هم لطف تو بود که ما رو راه دادی به این خانه. آقا جان یه نگاه کن به ما. نگاهی که امام حسین علیه السلام به ما میکنه برای دنیا و آخرتمون بسه.